ساعت 23 به وقت تهران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در این شب سه‌شنبه 13 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 4 ژوئیه سال 2023 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رویا ملکی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید چنید بگم.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. برخی فعالان رسانه‌ای از بازداشت حور منصوری عبدالملکی، عکاس محیط زیست، در روز سه‌شنبه در جریان نشست خبری پتروشیمی میانکاله خبر دادند. هنوز جزئیاتی درباره دلایل بازداشت و محل نگهداری آقای منصوری منتشر نشده است. احداث پروژه جنجالی پتروشیمی میانکاله در نزدیکی بهشهر در یکی دو سال گذشته با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان محیط زیست روبرو شده است. فعالان محیط زیست احداث این پتروشیمی را به دلیل تولید پساب‌های صنعتی آسیب رسان جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله می‌دانند. همچنین وضعیت مبهم سرمایه گذار این پروژه که به گفته یک مقام قضایی با 58 میلیون یورو بدهی یکی از ابر بدهکاران بانکی است، از دیگر موارد انتقادی در خصوص احداث این پروژه است. ایگور لویتین، دستیار ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در تهران با علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، محور دیدار این دو مقام امنیتی نظامی را بررسی توافقات دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و مالی عنوان کرد. بر اساس این گزارش، گفتگو درباره تکمیل هرچه سریع‌تر کریدور شمال جنوب، مسیرهای غربی و شرقی و همچنین مسیر دریایی از موضوعات مورد بحث در دیدار بوده است. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، سفرها و دیدارهای مقامات امنیتی و نظامی مسکو و تهران افزایش چشمگیری داشته است. دادستان گرگان روز سه‌شنبه اعلام کرد 53200 تن گندم در استان گلستان گم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود اسپانلو در این باره گفت به دو کارخانه آرد این گندم ها برای نگهداری امانت داده شده بود اما اثری از آنها نیست. به گفته این مقام قضایی، برای مالکان این دو کارخانه و تعدادی از کارکنان قله این استان اعلام جرم شده است. استان گلستان رتبه سوم تولید گندم را در ایران دارد. کمتر از یک سال پیش هم مشاور وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی از گم شدن روزانه 5000 تن آرد برابر با 50 میلیون قرص نان لواش در نانوایی ها خبر داده بود. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان باید ظرف یک ماه آینده تعطیل شوند. این اقدام تازه‌ترین دور از محدودسازی دسترسی زنان افغانستان به اماکن و مراکز عمومی است. پیشتر بسیاری از فعالیت‌های عمومی زنان از جمله حق ادامه تحصیل پس از دوره ابتدایی و اشتغال در ادارات دولتی و غیر دولتی از سوی حکومت طالبان ممنوع اعلام شده بود. دولت‌های غربی و مقام‌های سازمان ملل متحد در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده علیه زنان از زمان سلطه دوباره طالبان را بارها محکوم کردند. و در ادامه فشار نهادهای امنیتی برای ابطال انتخابات اخیر هیئت رئیسه اتاق ایران، 70 نماینده مجلس روز سه‌شنبه در نامه ای از وزیر سمت خواستند با حمایت از آغاز دوره جدید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از هر گونه حاشیه سازی و مداخله غیرقانونی جلوگیری کنند. این گروه از نمایندگان مجلس انتخابات اخیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را با مشارکت بالای بخش خصوصی و با نظارت کامل شورای عالی نظارت و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران خواندند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی، اما چکیده از آنچه در مجله امشب رادیو فردا میشنوید. میپردازیم به مسئله میدان نفتی و گازی آرش که عربستان و کویت بدون رعایت حق ایران مدعی مالکیت آن هستند.
عربستان یه سوء استفاده ای کرد نسبت از این که ایران منزوی شده در جهان خارج و ارتباطات بین‌المللی نداره، اومد با کویت یک توافقی کرد، این میدان گازی رو مشترک بین خودشون اعلام کرد، یعنی بین عربستان و کویت واسه ایران رو حذف کردن.
نامه فائزه هاشمی رفسنجانی که خواهان عدم شرکت در انتخابات پیش رو شده موضوع گزارش بعدی ماست.
چیزی که موضع فائزه هاشمی رو در این نامه از سایر مواضع چهره های سیاسی در داخل کشور متمایز میکنه جایگاه او و صراحت اوست.
انزجار و نشان دادن خشم عمومی نسبت به روحانیون در ایران را هم بررسی می‌کنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. وزیر نفت کویت مدعی شد که میدان گازی آرش متعلق به کشورش و عربستان است و ایران باید ابتدا به ترسیم مرزهای دریایی پایبند باشد. میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه نیافته استراتژیک ایران است که مشترک با ناحیه بیطرف بین کویت و عربستان است. طبق این مرز حدود 40% ساختمان نفتی و گازی موجود میان میدان آرش در آبهای ایران قرار دارد. طی 12 سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار دادن نتایج لرز نگاری انجام شده توسط شرکت شل برای این کشور اقدام به تعریف خط مرزی جدید نموده که بر اساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار میگیرد، اما این مرز هیچگاه مورد پذیرش ایران قرار نگرفته است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
میدان آرش بیش از 50 سال قدمت داره از زمان کشفش و ایران متاسفانه سالهای طولانی هیچ اقدامی در رابطه با میدان آرش نکرده. در زمان شاه اقدامی نشد در رابطه با میدان آرش به دلیل اینکه توی آبهایی که می‌بینید ما با کویت و مرز آبیمون مشخص و شفاف نشده هیچ وقت و در اینکه تنش رو می‌خواستن ایجاد کنن، در این حال تمرکز روی میدان‌های بزرگتری داشتن در کیش، در عصبیه و در جاهای دیگه، این میدان رو از همین نسبت به اون چه که ایران در اختیار داشته از اهمیت و اولویت برخوردار نبوده، ضمن اینکه خب میتونسته تنش‌زا بشه بین ایران و کویت و این یه مقداری براشون مطلوب نبوده، اقدامی روش نکرده بودند. اما ایران اومدش سال 2000 بودش که سکوی اکتشاف و حفاری اونجا رو منتقل کرد، نصب کردش و اتفاق خاصی هم نیفتاد. اعتراضاتی شد ولی اتفاق خاصی نیفتاد که اعتراض جدی باشه. ایران هم کار جدی انجام نداد غیر از هفتند چاه اکتشافی، هیچ کار دیگه، یعنی ما تولیدی انجام ندادیم از میدان آرش و نهایتاً 24-25 سال پیش ما متوقف کردیم کار رو، یعنی در سفر امیر کویت به ایران باعث شد که ایران کار رو در میدان آرش متوقف کرد متاسفانه، به جای اینکه ادامه بده، به جای اینکه توافق کنه این رو افزایش فعالیت رو حتی مشترکاً فعالیت کنن، اومد کارش رو متوقف کرد. و خب حالا پارسال کویت با عربستان مجدداً اختلافاتشون رو حل کردن، مناطق مشترکی رو که تولید نفتی داشتن اونها رو مجدد تولیدش رو تصمیم گرفتن که سرمایه گذاری مشترک کنن و اقدام بکنن. عربستان یه سوء استفاده ای کرد نسبت از این که ایران منزوی شده در جهان خارج و ارتباطات بین المللی نداره، اومد با کویت یک توافقی کرد، این میدان گازی رو مشترک بین خودشون اعلام کردن، یعنی بین عربستان و کویت واسه ایران رو حذف کردن از اعلامیه‌ای که دادن برای کارهای اکتشافی و فعالیت تولیدی در این میدان و باز هم ایران واکنشی نشون نداد تا اومده رسیده به امروز که اصلا علنا و رسما دارن میگن اصلا ایران ادعای کذب داره.
خب موضوع سر اینه که هم کویت و هم عربستان الان تاکید میکنن که ما ایران رو تشویق کردیم که بیاد پای میز مذاکره و مرزهای دریایی رو مشخص کنیم. خب چرا ایران به این درخواست پاسخ مثبت نمیده؟
خب این به همون دلیلیه که بسیاری از کارهای دیگه اتفاق میفته در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک حکومت منزویه که اعتقادی هم به روابط بین الملل نداره. اعتقادی نداره به روابط بین الملل. وقتی که رهبرش میاد اعلام میکنه که ما میخوایم با آمریکا به عنوان مثال که بزرگترین اقتصاد و بزرگترین حوزه‌های مختلف بزرگترینه در دنیا، نمیخوایم ارتباط داشته باشیم، نمیخوایم قطع رابطه باشیم و دشمن باشیم، بقیه مسائل هم از همین دیگه نشأت میگیره. کما اینکه در دریای خزر هم همین کارو کرد. زمانی که شوروی پاشید نرفتن بشینن با جمهوری‌های تازه استقلال یافته مسئله حقوق دریایی خزر رو حل و فصل بکنن و نهایتا دیدیم که چه شده در دریای خزر و هنوز هم شفاف البته نیست، حقوق ایران از دست رفته. در اینجا هم اصلا عربستان محلی از اعراب نداره حرفش، یعنی اصلا اون آبها آبهایی نبوده که هیچ وقت عربستان درش ادعای مالکیت داشته باشه و چون آبهایی که اصلا فاصله داره با میادین عربستان و اون ادعاهای عربستان. حالا عربستان هم اومده داره مدعی میشه، لااقلش میتونه جمهوری اسلامی جواب دادش به این درخواست مذاکرات که شما اصلا محلی از اعراب ندارید، ما با کویت حاضریم که مذاکره بکنیم. متا خب اینها خودشون رو در داخل ابرقدرت میدونن ولی در خارج عملا دارن به تمام دنیا میبازن، به تمام دنیا باج میدن و منافع و منابع ایران رو دارن از بین میبرن. این مورد هم دقیقاً همینه. اصلا بزرگترین سوال اینه که چرا فعالیت شروع شده متوقف شد؟
به هر حال الان کویت بر اساس نتایج لرزنگاری که توسط شرکت شل انجام شده اقدام به تعریف خط مرزی جدید کرده و بر اساس این مرز کل ساختمان میدون آرش در بخش عربی میدون قرار میگیره. به هر حال در اصول بین المللی همیشه رسم و رسومی هست، یک قواعدی هست برای تعیین این خطوط که با یک کمیته مشترک از طرف هر سه کشور قابل حله. من تعجبم این هست که چرا ایران به این درخواست پاسخ مثبت نمیده.
ببینید، ما در خلیج فارس در زمان شاه اون خط و رفتهایی که تعیین شده بود با مذاکراتی که با کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده بود نمونهش رو داریم میبینیم. یک سری شاهکارهای دیپلماتیک انجام شده، جزایر سگانه ای که امارات سالها داره تلاش میکنه برای اینکه در اختیار بگیره. به هر جوری حساب بکنید اون خط مرز دریایی نباید ایران بهره مند شده از اونها، ولی بهره مند شده. این به دلیل دیپلماسی فعال و به دلیل دست بالایی که در حوزه های اقتصادی نظامی و دیپلماتیک دو حکومت در اون زمان داشته تونسته این کار رو انجام بده. جمهوری اسلامی دست بالا در هیچ کدوم اینها رو نداره. الان اگر تمام دولت‌های دنیا جمع بشن میدان آرش رو دستی به جمهوری اسلامی تقدیم کنن، میگن همش هم مال شما، الان دیگه نتوان سرمایه‌گذاری در این میدان رو داره، نتوان استخراج رو داره، نتوان توسعه‌اش رو داره. ولی در اون سمت کویت با بزرگترین شرکت‌های جهان، با بزرگترین سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های جهان اومده وارد این عرصه شده که خب نهایتاً هم اون اجماع بین‌المللی رو به سود خود تمام خواهد کرد، به خصوص که الان عربستان رو هم کنار خودش داره. پس این بحث مرزی امروز دیگه شاید خیلی اصلا اهمیتی هم نداشته باشه، یه بحث حاشیه‌ای به حساب بیاد.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما حالا بریم سراغ پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
آقا این جمهوری اسلامی میگه ما امنیت داریم، یه ده اراذل اوباش میریزن مردم رو کتک میزنن تو محله ها، تو باشگاه ورزشی، همین نمیدونم هانی کرده این اراذل اوباش تو باشگاه استقلال میریزن هوادارا رو کتک میزنن. یه شعبون بیمخ زمان شاه بود اینا کردنش داستان قصه تاریخ. شعبون بیمخ الان ما تو هر محله 50 تا شعبون بیمخ داریم، هر کاری دلشون بخواد دارن میکنن. نه پلیسی هست، نه امنیتی هست، نه سردار رادانی هست، هیچی خبرام نیست. مردم رو کتک میزنن، هر کاری دلشون بخواد میکنن. هی هم میگن آقا ما اگر اینو نداریم اونو نداریم، اقتصاد نداریم، مردم نون آب ندارن، امنیت داریم. امنیتتون تو سرتون بخوره. کدوم امنیت؟
ظلم و جنایت نابخشودنی قوه قضاییه حکومت نابکار جمهوری اسلامی ایران برای خانم گلرخ ایرایی فعال مدنی 5 سال حبس صادر کرد. به خاطر چی؟ به خاطر تبلیغ علیه این نظام. شرم بر این نظامی که امروز در ایران حاکم است. آقای تبری میلیاردها تومان و دلار رو به سرقت برد، اختلاس کرد، ادعا داشت که نصف تهران رو هم اگر بخواین براش سند میزنن. اون با این همه اختلاسش 3 سال زندانی کشید، البته 3 سال هم بیشترشو در خانه اش زندگی میکرد. شرم بر این عدالت عدل علی، شرم بر عدالت خامنه‌ای.
ولی بعضی از اخبار هست دیگه وحشتناکه، یعنی لرزه به تنمون میندازه. همین الان شنیدم که این رئیس جمهورشون گفته اونم چند هزار تا کارمند آوردیم برای قوه قضاییه، چقدر بودجه بهشون دادیم و هم 600 تا 800 تا قاضی جدید هم اومدن. من از روزنامه نگارای ایرانی یه خواهش میکنم، اینو یه توقفی بکنم یه جستجویی بکنم ببینن کی هن اینا. اینا که فکر نمی کنم دانشجوی حقوق بوده باشن، که اینا همون آخوندهایی هن که از حوزه اومدن زدن بیرون دیگه. یعنی اگه یه دفعه 800 تا از حوزه زدن بیرون، بیان دخل ما رو در بیارن، خدا به دادمون برسه. که اینا اگه بخوان سالی 700-800 تا آخوند بزنن جای تو قاضیشون بکنن، چه بلاهایی سرمون خواهد اومد. زن زندگی آزادی، فقط به فکر این باید باشیم. پاینده باد ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نامه فائزه هاشمی از زندان که در آن اصلاح طلبان را از شرکت در انتخابات پیش رو در جمهوری اسلامی منع کرده، واکنش تند رسانه‌های اصولگرا را برانگیخته است. دختر مردی که در انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر و ولی فقیه نقشی کلیدی ایفا کرد، اکنون از پس گرفتن قدرت از حاکمان می‌گوید. او نوشته که گفتار درمانی در شرایط فعلی اصالت و جذابیتی نداشته و برای مردم دیگر مهم نیست که قدرت در دست کدام حزب سیاسی باشد. اگر متفاوت عمل کردیم، اگر طلسم خود را شکستیم و با مردم در انتخابات شرکت نکردیم، می توانیم با فراگیر کردن حقیقت مسیر حاکمان را سخت، آنها را مجبور به تغییر سیاست و تغییر نقشه و در نهایت قدرتی را که به آنان داده ایم پس بگیریم. الهه روانشاد گزارش میدهد.
نوشتن نامه از حصر همچون زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، یا از زندان همچون مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی، باعث فشارهای بسیار حکومتی بر این گروه شده است. اما به وضوح دست کم فائزه هاشمی را از ادامه راهش منصرف نکرده، چرا که اکنون در نامه خواهان عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات شده است. نامه‌ای که واکنش تند برخی از رسانه‌های داخلی را به دنبال داشته است. فائزه هاشمی نوشته نظام‌های دیکتاتوری خود را حکومت‌های مردمی خوانده و از انتخابات نمایشی به عنوان عالی‌ترین شکل دموکراسی یاد می‌کنند. او تأکید کرده که اگر اجازه انحراف به نظام را نمی‌دادیم، اگر مؤمنان گول اسلام ظاهری را نمی‌خوردند و در دام حفظ نظام نمی‌افتادند، اگر مقاومت می‌کردیم تا آزادی و عدالت پای امنیت به مسلخ نمی‌رفت، اگر نمی‌گذاشتیم منافع باندی و شخصی بر منافع ملی پیشی بگیرد، دیکتاتورها برای حفظ قدرت کار سختی داشتند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
چیزی که موضع فائزه هاشمی رو در این نامه از سایر مواضع چهره‌های سیاسی در داخل کشور متمایز می‌کنه، جایگاه او و صراحت اوست. صراحت اون هم در این شرایط که رهبر جمهوری اسلامی به تازگی تأکید کرده بود که با اینکه 9 ماه مانده به انتخابات، اما همه تمرکز کنید روش، تأکید کرد که چون دیگران می‌خوان مانع مشارکت عمومی در انتخابات بشن، شما بیایید برنامه‌ریزی کنید. اخباری رسیده بود که اصلاح طلبان دارن تلاش هایی میکنن برای مشارکت در همین نمایش. فائزه هاشمی هم موضوع سخنش رو مشخص کرده، هم بدون پرده پوشی گفته مشارکت در انتخابات مشارکت در این نمایش دروغ و ریاست. طبیعی است اگر هماهنگی شده باشه میان حکومت و طیفی از اصلاح طلبان برای اینکه بتونن با حضور اونها این نمایش رو این بار هم پیش ببرن، نامه فائزه هاشمی این بازی رو به هم زده و این کار رو دشوار کرده.
فائزه هاشمی هر گونه شرکت در انتخابات را همراهی با دروغ و ریاکار دانسته، بالاخره نوشته که در نهایت می توانیم قدرتی را که به حاکمان داده ایم پس بگیریم. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند.
از نامه خانم فائزه هاشمی باید استقبال کرد که از داخل زندان کسانی که نزدیک 3 دهه به دنبال توهم اصلاحات بودن امروز به گذر از حکومت رسیدن، ولی خیلی نمیتونه تغییری در موازنه به وجود بیاره، چون مردم ایران کاملا گذر کردن از جمهوری اسلامی، چه طبق آمار کمی و چه طبق آمار کیفی وضعیت ایران، و اینه که اصلا انتخابات بتونه تغییری در زندگی اونها به وجود بیاره. با اینکه من استقبال میکنم از سخنان ایشون، ولی تغییر وقتی به وجود میاد که سخنان این نوع افراد باعث ریزش در درون گروه حکومت بشه و نه صرفا تکرار مکررات. من منظورم ریزش در درون اصلاح طلبان حکومتی است.
مشرق نیوز در واکنش به نامه فائزه هاشمی نوشته است که او به جای منافقین فراخوان شورش داده است و تاکید کرده که رویکرد فائزه هاشمی در این نامه برهم زننده نظم سیاسی و همان رویکرد مجاهدین است. جوان آنلاین نیز تحت عنوان فائزه هاشمی جای خالی منافقین را پر کرده است، همگام و هم کلام با مشرق نیوز به او تاخته است. محمد جواد اکبری.
رسانه‌های اصولگرا که مواضع صریح و تندی علیه نامه فائزه هاشمی گرفتند و مجموعی از دروغ‌ها رو به او نسبت دادند و اینها، اما نشان میده که اونها نگرانند که یه هماهنگی میان مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته باشه برای یک تحریم هماهنگ و همه جانبه در انتخابات آینده. به ویژه دیدم اشاره کردن به شرکت او در همایش آنلاین برای نجات ایران. نگرانند تجربه دعوت میرحسین بوسوی به تحریم انتخابات 1400 دوباره تکرار بشه، این بار فراگیرتر، و موفق نشن این نمایش رو خوب پیش ببرن.
نامه فائزه هاشمی در حالی منتشر شده که بحث بر سر شرکت یا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات در روزهای اخیر بالا گرفته و به یک پرسش کلیدی نه برای مردم که برای حاکمان و اعوان و انصار آنها بدل شده است. از جمله محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی اصلاح طلبان را تهدید کرده که اگر می‌خواهند در داخل نظام باشند باید در انتخابات شرکت کنند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، از میزان تأثیر شرکت اصلاح طلبان در انتخابات بر جلب آراء مردم می‌گوید.
در انتخابات 1400 که گسترده ترین میزان تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ما شاهد بودیم، هنوز خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رو مردم ما تجربه نکرده بودند. این کودک کشی ها و این جنایت ها رو به این شکل عیان ندیده بودند. امروز در 1402 فاصله بین حکومت و جامعه به مراتب عمیق‌تر و غیر قابل سازش‌تر از زمان انتخابات 1400 هست. در اون زمان اصلاح طلبان هیچ گونه اثرگذاری نداشتن و وزن و جایگاهشون مشخص شد. در جریان همین خیزش انقلابی هم دیدیم که اصلاح طلبان عمدتاً ترجیحشون این بود که در کنار نظام بایستن، نه اینکه سمت حقیقت و واقعیت رو بگیرن و طرف مردم مظلوم و بی‌دفاعی رو بگیرن که هدف سرکوب‌های خشونت‌بار حکومت بودن.
هرچند بسیاری از ایرانیان خواستار گذار از جمهوری اسلامی هستند و فائزه هاشمی نیز از پس گرفتن قدرت از حاکمان نوشته، اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بارها تاکید کرده که براندازی نه ممکن است و نه مطلوب.
گزارشی بوده از الهه روان شد.
ما که نبودیم اتفاق کم نیفتاد. باز هم ما ایرانی ها به خاطر مشروب تقلبی تلفات دادیم.
اعتبار نیست توی تو ساقی.
حزب‌الی‌های ایران از درگیری پلیس فرانسه با معترضین بسیار شاد و خرسند شدند.
آفرین.
و رئیس دانشگاه آزاد گیر داده، میخواد همه جوانای زیر 18 سالو بفرسته برن اردوی راهیان نور. ای خدا. همین این فیلتر شکنا که روی موبایل و لپتاپتون دارید، واسه بعضیا 50,000 میلیارد تومان مایه داشته. شما در هفته گذشته چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما به اشتراک بذارید تا در برنامه این هفته پخش کنید؟ چهارشنبه 14 و پنجشنبه 15 تیر ماه با ایستگاه فردا همراه شماییم از رادیو فردا، ساعت 8-9 شب به وقت ایران.
انزجار و نشان دادن خشم عمومی نسبت به روحانیون در ایران به عنوان نمایندگان مذهبی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها خبرساز شده، از مضروب کردن آنها با چاقو تا حالا به ادعای یکی از آنها ریختن بنزین روی آنها و تهدید به آتش زدن. رویا ملکی در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه از او پرسیده در سالهای اخیر جایگاه روحانیت به عنوان نماد دین در جمهوری اسلامی چه تغییری در جامعه ایران کرده است؟
امروز در افکار عمومی در بین گروه‌های مختلف جامعه روحانیت در حقیقت مسئول همه مشکلات و همه بحران‌هایی که جامعه ایران داره زندگی می‌کنه، به این خاطر که روحانیت به طور کامل حکومت رو قبضه کرده. وقتی ما میگیم روحانیت، اون بخش از روحانیت که اشتخالتی در حکومت نداره و حتی مخالف حکومته، اینا دیده نمیشن. اون چه که دیده امروز اون بخش از روحانیت هست که در مناصب مختلف حکومتی قرار داره، قدرت را در دست داره، امام جمعه است یا در رده‌های مختلف حکومتی مشغول خدمت به حکومت است. و دیگه اون نقش روحانی، معنوی و ارشادی تاریخی خودشو در عمل از دست داده، برای اینکه آلوده به قدرت شده و در فسادهای حکومتی سهیم هست، در اجحافات حکومتی به طور مستقیم مشارکت داره، در ظلم‌های حکومتی دخالت داره. به خاطر همینم اون چهره تاریخی که روحانیت شاید در جامعه ایران داشته به عنوان بخشی از مردم و بخشی از صدا و میشه گفتش که دنیای مردم، این کاملا در دوران جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار گرفته در عمل. و حملاتی که به روحانیت، حالا چه در قالب لطیفه ها، چه در قالب تفسیرهای سیاسی، چه در قالب برخوردهای فیزیکی مثل عمام پرانی یا تلاش برای آتش زدن خونهشون یا خشونت علیه اونا، اینا همشون نشانه های این تغییر و این چرخش اساسی هستند که امروز در جامعه ایران اتفاق افتاده و این تنفر عمومی که از روحانیت به خاطر مسئولیتش در شرایط فعلی به وجود اومده.
آقای پیوندی، پس از اعتراضات اخیر در ایران، خشم گروهی از مردم در اماکن عمومی دامن روحانیون رو میگرفت، از عمام پرانی تا حالا که یک روحانی گفته روی او بنزین ریختن و در صدد بودن که او رو به آتش بکشن. چه شد که جامعه به این خشم از روحانیون رسید؟
شکاف خیلی عمیقی که بین بخش مهمی از جامعه ایران با اون بخش از روحانیتی که در حکومت امروز مشارکت داره و در رأس قدرت هست یا در کارهای اجرایی هست، این شکاف در عمل سبب یه نوع خشم، یه نوع تنفر، یه نوع دلزدگی، سرخوردگی عمیقی شده که واکنش هاشو در اشکال مختلف میتونیم ببینیم، از جمله تلاش برای حمله به روحانیون در اماکن عمومی، به طوری که خیلی از روحانیون دیگه با لباس روحانیت در معابر و محلات عبور نمی کنن به خاطر اینکه میتونن مورد تعرض مردم قرار بگیرن. خود این نشان دهنده اتفاق مهمی که در ایران افتاده و افکار عمومیه که بسیار بسیار خشمگین و سرخورده از این گروهیه که 40 سال پیش قدرت را در دست گرفته، ولی اون چه که اتفاق در عمل افتاده از نظر مردم خیلی فاصله داره با وعده های اولی. اونایی که انتقاد میکنن به تعرض به روحانیون در عرصه عمومی، توجه به این مسئله دارن که جامعه ایران امکان دیگری برای ابراز خشم خودش نداره، یعنی امکان ابراز سرخوردگی عمیق، خشم عمیق، انتقادهای اساسی و حتی تنفر خودشو از روحانیت نداره. در نتیجه گروه‌هایی میتونن از سر استیصال یا انتقام‌جویی دست به چنین کارهایی بزنن برای اینکه مقام روحانیت رو تضعیف بکنن یا تحقیر بکنن، در مقابل اون تحقیری که جامعه ایران به طور سیستماتیک و روزمره داره زندگی میکنه. در حقیقت این پاسخ متقابل جامعه ایرانه، هرچند که این امر از نظر حقوق عمومی پسندیده نیست، ولی به نظر من در آنالیز فقط نباید به این جنبه حقوقی فرمل فقط پرداخت، بلکه به علت این خشم، به علت این تنفر و علت این واکنش خشم‌آلود برگشت و این پرسش رو مطرح کرد که آیا مردم ایران امروز امکان دیگری یا ابزار دیگری برای ابراز خشمشون نسبت به روحانیت به عنوان مسئول تمام بدبختی ها و سیاه‌روزی های جامعه ایران دارند یا خیر.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان شنونده به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.